أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بعد از علیکم السلام بعد از بیان این مطلب که ادله هم از آیات و روایات عمدتاً در مقام اثبات ولایت تشریعی برای انبیا و نبی مکرم اسلامه، این نکته هم مهم است که ما بدانیم در مورد ولایت دو مرتبه از ولایت قابل بررسی است. البته شاید لازم بود اینها قبل از ادله به عنوان تنقیح محل بحث و نزاع مطرح بشه، اما حالا این جهت خیلی مهم نیست. یه مرتبه از ولایت در حقیقت مربوط به منصب و اون جایگاهی است که برای شخص جعل و اعتبار شده. مثلا اون چه برای امیرالمؤمنین در روز عید قدیر خم بیان شد، نسب امیرالمؤمنین به عنوان ولی و اختصاص دادن او به این جایگاه و این قابل سلب نیست. ولایت حالا چه طبق نظر برخی این رو منحصر در همون مسئله حکومت و زعامت اجتماعی و سیاسی بدانیم، چه اهم از این، این یه جایگاهی است که امیرالمؤمنین در اون روز بر این جایگاه نشانده شده، ولو کسی بعدش اون را نپذیره یا با اون مخالفت بشه و اثری برش مترتب نشه. این یه مرتبه از عرض بحضور شما ولایت. یه مرتبه دیگری از ولایت در واقع همون حکومت همراه با پذیرش عمومی، حالا یا تحت عنوان بیعت یا عناوین دیگر. این که ولی از ابزار سلطنت و قدرت امر و نهی مردم برخوردار بشه، حالا اون خودش باز آخه از واژه هایی است که ممکنه این مرتبه اساسا مقبولیت هم توش نباشه. کسی با مثلا اجبار و الزام و رعب این ابزار رو در اختیار بگیره. نه، حالا میخوام عرض بکنم، بله ببینید، عمده اینه که در مرتبه دوم این شخص در اون جایگاه به رسمیت شناخته میشود و ابزارهای لازم را برای عرض به حضور شما اعمال اون ولایت تشریعی در اختیار میگیره. مثلا حالا فرض بفرمایید اگر بخوایم همین رو عرض به حضور شما برای امیرالمؤمنین مثال بزنیم، می توانیم بگیم شرایطی که بعد از قتل عثمان برای امیرالمؤمنین پیش اومد. خب اون مرتبه اول رو امیرالمؤمنین از روز قدی، از همون زمان 18 ذی‌الحجه داشتند، اما تا زمانی که عثمان کشته شد این مرتبه دوم حاصل نشد، یعنی سلطه فعلی. این سلطه فعلی اون زمان پدید آمد. دقت فرمودی؟ حالا این مرتبه، یعنی سلطه فعلی نسبت به اون منصب طبیعتاً یک ممکنه بخشی از اون باشه، یا اون منصب اگر به فعلیت برسه این مرتبه ثانی پدید میاد. همه اینها هم باز عنایت بکنید، باز اینا غیر از اون مسئله مأموریت پیامبر برای تبلیغ احکامه. اون رو عرض کردیم دیروزم بعد از درس، بعضی دوستان پرسیدن. ببینید این مأموریت یه مأموریتی است که همه انبیا داشتند و در حقیقت اوامر و نواهی اونها در این حیطه همه اوامر و نواهی ارشادی است، ارشاد به احکام خدا. لذا اطاعت و مخالفت و معصیت مستقلم نداره. این اون مأموریت کلی است. اما غیر از اون مأموریت، مسئله ولایت یا همین که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب این عرض به حضور شما عمدتا ناظر به ولایت تشریعی است و عرض به حضور شما باز مربوط به این به اصطلاح این دو مرتبه ولایت، یعنی نسب ولایت که این رو دارن و عینیت و فعلیت ولایت. با این ادله و آیات عرض به حضور شما هم اصل ولایت و منصب و جایگاهشون ثابت میشه، هم لزوم اطاعت و به اصطلاح پذیرش و پیروی اونها. فقط توجه باز به این نکته مهمه که این دیگه حالا یک جنبه خیلی تأثیری تو این بحث ما نداره، ما از این زاویه خیلی نمیخوایم به این بحث وارد بشیم، اما خب بعضی از بزرگان هم اینجا مطرح کردند که خود این ولایت خارجی و عینی به این معنا که آثاری که در خارج برش مترتب میشه، این دو وجه میتواند داشته باشد، یعنی دو رو از یک سکه است. یک روی اون بله اون مرتبه دوم ولایت از دو منظر قابل تأمله. از یک منظر همون سلطنت ظاهری و اقتداری که ولی پیدا میکنه و عرض به حضور شما سلطه ای که برای او حاصل میشه و خود این یه موضوعیتی داره. وجه و اون منظر دوم این که اساساً این سلطه و سلطنت امانتی است از طرف خدا و مردم که در اختیار ولی قرار میگیره و این جز مسئولیت و زحمت و مشقت و گرفتاری چیز دیگری به دنبال نداره. وقت ولی یعنی انبیا، انبیا اگر به مسئله ولایت و سلطنت فعلی و خارجی نظر دارند، نه اینکه خود این سلطنت و فعلیتش و عرض به حضور شما تحققی که داره موضوعیت داشته باشه، این در حقیقت به عنوان امانتی از طرف خدا و از طرف مردم که خب حالا این در بیانات امیرالمؤمنین و برخی دیگر از ائمه معصومین هم انعکاس یافته. این که حالا مثلا این به امیرالمؤمنین به برخی عمالشون در نامه ها رو این تأکید میکنن که ولکن نهو فی عنق که امانه، این کاری که تو داری انجام میدی، مسئولیت یا ولایتی که به عهده تو گذاشته شده، این در گردن تو به عنوان امانت به اصطلاح باید تلقی بشه. یا امیرالمؤمنین در مورد خودشون که مثلا میفرماید که حکومت بر شما برای من به اندازه مثلا آب بینی نمیدونم اون بز ارزش نداره، الا این که بخوام ان اقیم بها حقا او ادفع باطلا. خب اینا به همه به اصطلاح این همه نشون میده اون جهت این که این ولایت و سلطنت به عنوان امانتی از طرف خدا و مردم. حالا در این وادی بحث بسیاره، میخواستم این رو عرض بکنم که ولایت برای نبی مکرم اسلام به ادله مختلف ثابته، که ما حالا دلیل اول رو گفتیم که آیات، بله؟ اون ولایتی که ثابته ولایت تشریعی است. این ولایت برای انبیا ثابته ولو از ناحیه جامعه مورد پذیرش قرار نگیره، یعنی حق امر و نهی برای پیامبر ثابته، این یه مرتبه از ولایته. اینطور نیست که اگر اون سلطنت و قدرت فعلی در اختیارشون نباشه حق و امر و نهی نداشته باشن. بله اگر به فعلیت برسه، اگر این ولایت به جایی برسه که حالا مثلا مورد پذیرش قرار بگیره و این توان اعمال پیدا بکنند، بهرن دیگه مسئله مطاع بودن و اختیار امر و نهی به فعلیت میرسه و طبیعتاً ابزارهای اعمال اون هم فراهم میشه. و باز این نکته رو عرض کردیم که حالا این ولایت فعلی و عینی و خارجی چنانچه با شرایطش حاصل بشه از دید انبیا و نبی مکرم اسلام و حالا ائمه معصومین علیهم السلام، این صرفا یه امانتی است از طرف خدا و مردم برای احقاق حق و دفع باطل. بله نه الان ببین، من گاهی ممکنه سبق لسان بشه میگم انبیا، منظورم باز عام نیست. بله اینا دیگه، من دیگه هی کلمه بعضو میخوام تکرار نکنم. انبیا اونایی که اینو دارن، آره اینجا نفیه، یعنی نافیه اون حرف گذشته نیست. عمده اینی که محل بالاخره بحث و نزاع دقیق تنقیح بشه و روشن بشه این ولایتی که برای بعض الانبیا حالا که میگیم ثابته، چه ولایتیه و این ممکنه یه زمانی همین ولایت تشریعی یه زمانی فعلیت پیدا بکنه، به این معنا که فعلیت هم باز یعنی خارجیت پیدا کنه. تعبیر فعلیت هم باز شاید خیلی تعبیر دقیقی نباشه، خارجیت و عینیت پیدا کنه، یعنی بتوانند ابزارهای لازم رو در اختیار داشته باشن، تسلط ظاهری داشته باشن. یه وقت ممکنه تسلط ظاهری هم نداشته باشن. حتی اگر تسلط ظاهری هم نداشته باشن، این ولایت تشریعی ثابته. بله بله بله، یعنی در یعنی مراتب، حالا اسمش هم مراتب هم میتونید نظری دسن. میخوایم بگیم همون ولایت تشریعی یه وقت آمیخته میشه با به اصطلاح ابزارهای لازم برای اعمال اقتدار و تسلط علیکم السلام فعلی پیدا می شود. اشتباهی نیوردین؟ ها؟ به مال شما. عرض به حضور شما، یه وقت نه، این آمیخته میشه با سلطنت و اقتدار و خارجیت. بالاخره یه وقت این تحقق خارجی پیدا میکند، یه وقت نمیکنه. و الا اصل این ولایت هست، موجود، فعلیت داره. و لهو ان یأمر و ینها و لنا ان نطیع. این یه به اصطلاح امری است که نه حکومت هم هست، نه فقط حکومت. نه ممکنه در یه مواردی، نه در یه مواردی ممکنه مثلا برای ولو اصلا حکومت هم نباشه، گفتم فعلیت هم پیدا نکنه، ولی همین دیگه ما همینه داریم میگیم. نه
نه
اصلا
حکومتی بده دست یاد میگیم.
نه دو تا مسئله است، ممکنه حکومت نداشته باشه اما در این حال فعلیت ولایت هم باشه در یه منطقه، در یه جایی این باشه، ابزارهای لازم. این فعلیت یعنی منظور خارجیت، عینیت یعنی آثارش به قول آقایون در خارج محقق بشه و نمود پیدا کنه. احسن. یه وقت ببینید، نه همین دیگه، یعنی در یه جایگاهی قرار میگیره که همه امت از اوامر او حداقل به حسب ظاهر باید منبعث بشه، ولی یه وقت در این جایگاه نیست. خب اجازه بدید آقا، اجازه بدید. چی؟ نه بستیت لزوماً با حکومت یکسان ممکنه نباشه. بله ببینید، یه وقت یه ولیه ممکنه از جهاتی مبسوط الید باشه، ولی بستیت باز خودش مراتب داره. بستیت تام به اینه که رسماً به عنوان حاکم اسلامی اونجا میشه به معنای تامش مبسوط الید، ولی ممکنه یه فقیهی بنا به دلایلی حاکم به اون معنا هم نباشه، حکومت به اون معنا هم در اختیار نداشته باشه، ولی در یک جهاتی و در یک مراتبی دارای بستیت باشه. خب این آیه در مورد انبیا، روایات هم عرض کردیم فراوانه که این ولایت رو ثابت میکنه. روایتی که ولایت را برای پیامبر ثابت میکنه و بعضی انبیاء دیگر در ذیل همون آیاتی که گفته شد روایاتی هم هست که حالا ما خیلی دیگه فرصت نیست دیگه، اونا رو انشاءالله خودتون مراجعه بفرمایید و دیگه اونها رو ما ذکر نمی کنیم. اما بله آدرسشو من نوشته بودم تو اون کاغذ چیز میارم، حالا بعد بهتون عرض میکنم. اما در مورد ائمه معصومین علیهم السلام، ولایت ائمه، خب ولایت الائمه المعصومین باز به ادله مختلف قابل اثبات، هم از آیات قرآن هم از روایات. اولا در آیات، این آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در مورد خب بله اون گفتم دلیل عقلی داریم، مثلا به اون مسئله چیز اشاره کردیم دیگه، قوس صعود و نزول، جایگاه اینها در قوس نزول و قوس صعود اقتضا میکنه اون مال ولایت تکوینی بود. پس اون مال ولایت تکوینی بود، اما در مورد ولایت تشریعی آخر جلسه بله اشاره فرمودید، در مورد ولایت تشریعی خب غیر از این آیاتی که گفته شد برخی از اون ادله عقلی هم میتواند به ما این مطلب را اثبات بکنه. ببینید ما الان فقط توجه داشته باشید این که ما مدعامون چیه، میخواییم وجوب اطاعت رو ثابت کنیم، وجوب اطاعت به نحو کلی، و آیا این وجوب اطاعت یا به تعبیر دیگر ولایت مجعول از طرف خداونده یا نه؟ دقت فرمودی؟ این باید این دوتا رو با هم به اصطلاح اون ارتباطشون یا پیوستگیشون دقیق معلوم بشه. خب ادله نقلی که ما گفتیم آیات، خب به وضوح این وجوب اطاعت و لزوم اطاعت را نسبت به نبی مکرم اسلام ثابت میکنه. اما اون دلیل عقلی مثل وجوب و اطاعت المرشد المحسن الصادق و وجوب و تعظیم المنعم یا شکر المنعم یا وجوب و اطاعت الحاکم، اینا به عنوان احکام عقلیه به نوعی ممکنه بتوانند این وجوب اطاعت را برای نبی مکرم اسلام ثابت کنند، یعنی اینا بشن دلیل عقلی. حتی وجوب و اطاعت الله که ما قبلا گفتیم، دقت فرمودید، وجوب و اطاعت الله هم به یه معنا میتونه، چون فرض اینه که در یه بخشهایی اطاعت اینها عین اطاعت خداست، البته این بیشتر مربوط به اون جنبه تبلیغ احکام برمیگرده تا اونجی که خود اینها امر و نهی میکنن، اونم بله میتونیم به عنوان دلیل عقلی ذکر بکنیم.
دلیل عقلی اصلاحشو ثابت کنیم، مشکل ساده در بعض از اون، ولی اینکه اطلاق داره ولایت رو باید از شرط ثابت.
حالا ما الان فعلا در اون مقام نیستیم، ولی اگر الان فعلا که به اصطلاح به حسب ظاهر مقید و مخصصی نداره، اگر نه اگر نه اگر حدودش تخصیص نه حدودش همون حدود هم اگر دلیلی پیدا کنیم یه محدودهی برای این تعیین کنه خب بله یه روشنه که اینجور میشه. حالا در مورد این آیه 59 سوره نساء عطف اولی الامر به رسول و ذکر اونها مستقلن و تکرار اطیعوا در این آیه حکایت از این دارد که اطاعت اولی الامر از سنخ اطاعت رسوله. در صدر آیه امر به اطاعت خدا کرده، در ادامه امر به اطاعت رسول خدا و اولی الامر. اطاعت الهی امرش ارشادی است، اطیع الله داره ارشاد میکنه به اینکه خدا رو اطاعت کنید. حالا این نمیتونه مولوی باشه، اشکالاتی اینجا هست. اما در مورد اطاعت الرسول لعل یا لقائل ان یقول، چنانچه گفته شده که این امر مولوی است از ناحیه خداوند، نه در جهت تبیین اوامر و نواهی الهی، بلکه اوامر صادره از خودشون. چون رسول و اولی الامر تارتن امر می کنند به ما امر الله و نهی می کنند اما نه الله عنه. اگر این باشه خب این این اطاعت و اطاعت اوامر و نواهی خداونده، جدا از اون نیست. وقت این میشه ارشاد به همون احکام الهی، این دیگه امری ورای امر خدا محسوب نمیشه، اطاعتی ورای اطاعت خداوند محسوب نمیشه. پس اگر بخواد غیر از اون باشه، ارشادی نباشه و مولوی باشد، این مربوط باید بشه به اطاعت اوامر صادره از خود رسول و اولی الامر به نحو مولویت. خب اوامری که اونها صادر میکنند یا نواهی اونها به طور کلی مربوط به امور عامه مردمه، امور اجتماعی، سیاسی یا حتی دینی مبتنی بر مصالح در یک شرایط خاص. خیلی حالا موارد و مصادیق براش میتوان ذکر کرد. پس بر اساس این آیه اطاعت اولی الامر در محدوده مربوط به عامه مردم و غیر به اصطلاح تبیین احکام واجب و لازم. حالا اون مسئله تبیین احکام یه شأن دیگری داره که اینجا محل بحث نیست. خب حالا اگر اطاعت اونها واجب است، اولی الامر کیانند؟ اینجا عمده بحث ما، یعنی بعد از اونجایی که در معنای آیه گفتیم، این مکمل استدلال میشه که نه، استدلال دو بخش داره، یکی تبیین مضمون کلی آیه است، یکی هم این که معنای اولی الامر عرض به حضور شما کدام. در مورد معنای اولی الامر خب احتمالاتی ذکر شده چند احتمال گفتن، باز ما عرض به حضور شما نمیخوایم تفصیلا وارد بحث بشیم. البته این بعد از پذیرش این است که امر به اطاعت رسول و اولی الامر مستقلن از اطاعت خداوند، مستقلن از امر به اطاعت خداوند، این اون معنایی رو که ما گفتیم برسانه. چون همینجا بعضیا گفتن که اگر امر شده به اطاعت رسول، این از باب مبالغه است و برای دفع این توهم است که مثلا اگر چیزی را پیامبر گفت که در قرآن نبود، گمان نکنید نباید حرفشو گوش بدی. حتی اگر در قرآن هم نباشه، اون چه پیامبر میگه باید اطاعت کنید. ولی در حقیقت به اصطلاح اینطور نیست که یه اطاعت مستقلی برای رسول بخواد بیان بکنه. یا مثلا بعضی ها توجیه کردن یا تفسیر کردن آیه را که معناش اینه اطیع الله فی الفرائض و اطیع الرسول فی السنن، در فرائض از خدا اطاعت کنید، در سنن از رسول خدا. نه، اینها هیچ کدام نیست، مطلب همونی که ما گفتیم. اما حالا اولو الامر کیا هستن؟ عرض به حضور شما چند احتمال اینجا برایش ذکر شده. هر کدوم از این احتمالات مؤیداتی داره. عرض به حضور شما یک احتمال بله این و بعد این که عرض به حضور شما دیگه حالا من بعضی بله همینو گفت ایشون هم همینو گفتی، گفت همونی که ذکر کردید. گفتم بله. ببینید ما عمدتاً بر این مسئله تکیه کردیم که این اطیعو عطف شده، اطیع الرسول عطف شده به اطیع الله. نه بله ببینید من خیلی چیز ندارم حکومته، من عرضم اینه اون چه پیامبر، لذا مثلا اون چه به عنوان سنن مطرح شده. این ممکنه در مقام، بله این ممکنه در مقام حکومت باشه، ممکنه این چیزهایی باشه که پیغمبر مثلا اضافه کرده. بله این همینه، هر چه پیامبر امر میکنه، هم در مورد سنن هم در مورد نه میتوانیم ببینید نه بله ببینید اینم میتونیم اینجوری بگیم، توجیهش اینه که اگر هم پیامبر مثلا در مواردی حکم شرعی را جعل کرده بر اساس تفویضی است که خداوند به او کرده، خدا به او تفویض کرده مثلا جعل بعضی از احکام رو، این میشه اطیع رسول. ولی نه، میخوام بگم این به یه معنا باز ممکنه قابل بازگشت باشه به خداوند، یعنی این جز احکام خدایی است که حق جعلش رو مثلا خداوند به پیامبر داده، اون وقت اینها کلن میشه اوامر خداوند، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، اینم ببریم تو جنبه تبلیغ مثلا، توجیه دیگه، و اونچه که مربوط به جنبه های سیاسی و اجتماعی و مصالح عمومی و عامه می شود اون رو ببریم توی اون چیزهایی که پیامبر خودش امر میکنه. نه، یه احتمال هم اینه که ما اساساً تبیین احکام خداوند را کلن اونچه که خدا امر کرده و نهی کرده، خود پیامبر وقتی اونها رو بیان میکنه، خب این اطاعت جداگانه ای نداره، ولی اون چه پیامبر امر میکنه، چه در محدوده مصالح عمومی و اجتماع و سیاسات، چه مربوط به تکالیفی که پیامبر افزوده، اینم میشه امر النبی، اطاعت النبی، اطاعت الرسول، و دامنش توسعه پیدا میکنه نسبت به اون اولی. در هر دو صورت نتیجه یکیست. نه این حالا این نه 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 مشرع نه ببین اون اختلافی که هست به نحو کلی، آیا مشرع فقط خداست و رسول و ائمه مبین شرعن، یا نه مشرع خدا و رسولن و ائمه مبینن، یا نه خدا و رسول و ائمه مشرعن، یعنی همطور که خداوند مشرع، رسول و ائمه هم میتوانن تشریع بکنن. اصطلاح مشرع بودن رو بعضی ها حتی در مورد پیامبر هم نفی میکنن، میگن او صرفا مبینه، شارع فقط خداست. بله، در محدوده احکام شرعی ها. بله، اینو ببینید، همینا میگن اصلا این در حقیقت هر چه پیامبر میگه تبیین حکم الهی است. توجه. بعضی ها این رو قائلند، حالا من الان یادم نیست، بعضی ها... نه اون تشریعه به اون معنا نمیگه، نه اون میتونه به عنوان ثانوی میتونه حکم اولی رو تعطیل بکنه. نه نه این اشتباه نکنید آقا، نه خیلی، امام میگه حکومت از احکام اولیه اسلامه، نه اینکه احکام حاکم از احکام اولیه باشه، خود حکومت. این یعنی در حقیقت نازل منزله اونه، یعنی همون اختیاراتی که برای رد آقا اجازه بدید، اجازه تشریف میارید اینجا، شما میخواید توضیح بدید. ببینید عرض به حضور شما، اونی که ایشون نقل میکنه ولایت رسول خدا در اون محدوده ای که هست برای عرض به حضور شما فقیه در عصر غیبت هم سنه، همه اون شعون غیر از حالا اون شعن نبوت، مسئله قضاوت، مسئله حکومت، اینا همه ثابت. اما این که میگه آنچه فقیه میگه از احکام اولیست، هیچ وقت همچین حرفی رو امام نزدن. امام میگوید حکومت از احکام اولیه و عبارت رو بیار. نه نگو این حرف آقا جون، آقا امکان نداره اصلا. چرا؟ همون محل بحثه. خیلی خوب. نه
باید باشه.
نه اولا ببینید شما این که فرمودید کجا، ببین دقت کنید، این همه خلق الله هم شاهد اجازه، یعنی اون نداره، اینو اونم اینو نداره که بگی آنچه فقیه میگوید حکم اولی است. امکان نداره همچی حرفی داشته باشه، اصلا امکان نداره همچی حرفی.
تعبیر ولایت فقیه حمله رسول الله رو هم ندارم،
چه تعبیر؟ یعنی فارسی تو کتاب عربی داره فرق نمیکنه دیگه. نه میگه اون چه، میگه اون چه، چرا تو چیزم داره، میگه آنچه برای رسول خدا از اختیارات ثابته برای فقیه هم ثابت.
بیا
اونجام که نه اون